حیثیت و کیان و ملک و مملکت همه جانبه دیده میشه. این از منظر علمی و به خصوص روانشناسی اجتماعی چطور تفسیر میشه آقای شریفی مقدم؟
عرض میشه خدمتون که واقعیت امر این است که مطالعات نشون میده هرگاه یک جامعه مورد تهاجم قرار میگیره میزان انسجام درونی در اون جامعه افزایش پیدا میکنه. اختلافات درون گروهی و درون مرزی معمولاً حتی موقت هم که شده کاهش پیدا میکنه و آدم ها متحدتر کنار هم قرار میگیرن. این یک نکته علمی است. نکته دوم هم اینطور که شما اشاره فرمودید آموزه هایی است که مردم یک سرزمین با اونها بزرگ میشه. در حال ما کشوری داریم که یک قدمت در حقیقت چند هزار ساله داره و طی این مدت نقیب و فرازهای بسیاری رو تجربه کرده، مورد حجمه قرار گرفته در طول تاریخ و همیشه مردم انسجام، مقاومت و به نوعی مبارزه مشخص برای حفظ کیانشون در مقابل این داستان ایستادن و این تبدیل شده به نوعی فرهنگ. و بعضی وقتا افراد با یک تحلیل سطحی میگن که مردم سرشون به زندگیشون گرمه و دیگه چون این اتفاقی نخواهد افتاد. این تحلیل ها واقعیتش این است که خیلی جنبه علمی نداره. ما همیشه در طول تاریخ نشان دادیم که سر به زنگا و جایی که نیاز به مقاومت هست مردم منسجمتر کنار هم قرار میگیرن برای حفظ ارزش هایی که برای اون ارزش ها در حقیقت حاضرن حتی جانشون رو فدا کنن، همینطور که جناب سرهنگ اشاره کرد. نکته بعدی که اهمیت داره در مقوله مقاومت این است که وقتی هست شما صرفاً برای آزادسازی یک منطقه جغرافیایی دارید کار میکنید که خب این به نوبه خود بسیار ارزشمنده، این که ما توان اینو داشته باشیم و این انگیزه رو داشته باشیم که بخوایم وجب وجب سرزمینمون دفاع بکنیم، اما این یک ترجمان دیگری رو هم دارد و اون این است که وقتی که به گوشه ای از سرزمین ما در حقیقت تجاوز میشه این احساس در تک مردم اون سرزمین مخصوصا کشور پهناوری مثل ما که حتی شاید صدها کیلومتر دورتر از اون موقعیت هم قرار دارن احساس میشه که این تجاوز به حریم اونها انجام گرفته و این خودش میتونه از نظر روانی یک انگیزه مثبتی رو برای فرد ایجاد بکنه و وقتی اینها به صورت زنجیره در میاد میشه یک مقاومت عمومی.
درسته.
گاهی این مقاومت در بعد نظامی خودش رو نشون میده مثل جنگ تحمیلی 8 ساله و گاهی میتونه خودش رو در بعد فرهنگی و گاهی در بعد اقتصادی نشون بیده چون جنگ ها انواع دارن.
اتفاقا آقای دکتر شریفی یزدی عذرخواهی میکنم از شما،
خواهش.
اگر که بخوایم که یک کمی روشن‌تر نگاه بکنیم به موضوع میتونیم از مطالب شما این برداشت رو داشته باشیم که درک همه جانبه امروز مردم از جنگ اقتصادی تمام عیاری که ایالات متحده آمریکا علیه کشور و ملت ایران سامان داده در حقیقت یک انسجام همه جانبه هم بین فعالان و از جانب دیگر مردم برای دفاع از اقتصاد ایران شکل داده، اینطور نیست؟
عرض میشه خدمت شما که اولا واقعا جنگی که ما داریم ایالات متحده با ما نمی جنگه.
درسته.
به شکل میتونیم بگیم که بخش بزرگی از دنیا داره با ما می جنگه و در ایالات متحده آمریکا هم فقط این حاکماش نمیده، مردم عادی اونجا خیلی هاشون با ما همراهی دارن در سمینارها، کنفرانس ها، ارتباط ها. انسان میبینه که این همدلی توده مردم اونها در حقیقت خودشون هم چندان دلخوشی از این رفتارهای تجاوزگرانه حاکمان بر آمریکا که بیشتر تحت تاثیر لابی‌های بیرونی هستند ندارن.
ولی به هر حال این نظام سیاسی و سیستم برآمده از اون جامعه داره این ظلم‌ها رو انجام میده.
فرمایش شما رو تایید دارم که سیستم سیاسیشون متاسفانه که همراه با خودش حالا مسائل اقتصادی اینا رو هم داره حتما این گونه است. آنچه که اینجا برای من مسئله است این است که مردم ما در جنگ اقتصادی باید میزان آگاهیشون از جنگ نظامی بیشتر باشه و جنگ فرهنگی، به دلیل اینکه در جنگ نظامی دشمن اوریان روشن مشخص در برابرت نیست، اما در اینجا از ترفندهای استفاده میکنه که گاهی ممکنه بعضی از افراد رو در حقیقت فریب بده و بعضی از افراد دوچار حیله یه طرف مقابل بشن. مثلا در جنگ اقتصادی از یه طرف بدترین فشارها رو دارن به مردم ما میارن، حتی در انسانی ترین مسائل مثل دارو، و از اون طرف ابراز دلسوزی میکنن، اشک تمساح میریزن که بعد مثلا ما برای مردم ایران ناراحتیم و نگرانیم، در حالی که همه سختی ها رو اونها برای ما ایجاد کردن. اما اون چیزی که من به ذهنم
یاد میانه فرمایشون جنبه دیگرش، بیشترین سختی های همه جانبه رو به ارکان جامعه و محدوده های جغرافیایی و سکونتی مردم ایران روا می دارند، از اون طرف سخن از دموکراسی و مردم سالاری به عبارتی می گویند.
عرض می شه خدمتون که نمایت دموکراسی که متاسفانه در کشورهای غربی زیاده، ولی می دونیم وقتی که رنده خو می شن و به فرمایش مقام معظم رهبری چگونه خونخوارترین انسان ها ازشون در میاد، انسان های رضا کراواتی دومی که در رنده خویی‌هاشون واقعا در تاریخ بی‌نظیره، به دلیل اینکه ابزارهای کشتاری که امروز این افراد در اختیار دارن در تاریخ کسی نداشته. در مورد اقتصاد من دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. در این جنگ با توجه به بحث آزادسازی خرمشهر عزیز، نکته اول این است که مردم ما باید آگاه باشند و ترفندهای دشمن رو در بعد تبلیغی، در بعد شایع‌سازی بهش دقت کنن و اسیر این تبلیغات نشن. دوم این که چون در شرایط خیلی خاص به سر میذاریم، برای فشار همه جانبه این ظالمان تاریخ در حقیقت همه جوره داره بر ملت وارد میشه، ما هم باید یک آرایشی به لحاظ اقتصادی به خودمون بگیریم در درون زندگی تک تکمون در خانواده ها که بتونیم کمک کنیم که انشالله به کمک خدای تعالی این دوره سخت رو پشت سر بذاریم. گرچه ما کاملا در اون روشنه به دلیل تجربیات گذشته این دوره رو هم ما به سلامتی پشت سر انشالله خواهیم گذاشت و روسیاهی برای زغال خواهد.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای شریفی یزدی و ممنونم که با ما همراه شدید و بیشتر ازتون آموختیم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما.
رزمنده های ایرانی در تاریکی شب با قایق از رودخانه کارون رد شدند و 12 ساعت بعد همه ی نیروها پشت جاده مستقر شدند. در جبهه شمالی منطقه قرارگاه همزمان با دو قرارگاه دیگر وارد عمل شد و ضربه سختی به عراقی ها وارد کرد. عراقی ها که از دست داده بودند و در دو جناح غافلگیر شده بودند، هنوز نمی دونستند که حمله اصلی ایرانی ها از کدام سمت است.
در عملیات بیت المقدس سخت‌ترین منطقه نبرد بوده حسن باقری قرار گرفت. منطقه‌ای که شکست و پیروزی ما در اونجا تعیین می‌شد بوده حسن از سپاه و آقای حسن سعدی از ارتش قرار گرفت، یعنی قرارگاه نصر. خیلی خوب تونست این جبهه رو اداره بکنه و بدون شک آزادی خرمشهر یه سهم مهمش به عهده درایت ایشون هست، آقای باقری است.
درایت اعجوبه 24 ساله ایرانی ها باعث شد که جنگ در سخت ترین منطقه عملیاتی هم به نفع ایرانی ها بشه. اونها بعد از یک هفته جنگ سخت بالاخره جاده رو تثبیت کردن و آماده شدن که مرحله دوم عملیات رو انجام بدن.
این چیزی که ما رو موفق کرد این سیر سلسله وار اعزام نیرو بود که می اومد و ما را مرتب توانمند می کرد که حالا بتونیم مراحل بعدی عملیات را هم طی کنیم.
خب شما شنوندگان، ویژه برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر شکوه ایستادگی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. در استودیوی ما جناب سرهنگ جهانی حضور دارند از مدافعان و رزمندگان دوران دفاع مقدس از قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌العبدین ارتش جمهوری اسلامی ایران. میخوام به یک شاخص و مؤلفه مهمی در دوران دفاع مقدس اشاره بکنم و اونم این که اراده قوی مبتنی بر ایمان راسخ بزرگترین سدها رو شکست و در این حال یک اسطوره برجسته از اراده ملی ایرانیان رو در مقاومت و ایثار شکل داد که ماندگار شد و حتی امروز هم گفته میشه آنچه که پشت سر مقاومت امروز ایرانیان در دفاع همه‌جانبه از کشور در برابر دشمنان خارجی در صدر اونها امریکا وجود داره، در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اشکال نظامی اون که خودشو داره به طرق نشون میده، تجربه 8 سال دفاع مقدس است. در آغاز برنامه اشاره کردم به انهدام 68 فروند از هواپیماها و بالکردهای مهاجم به ایران که توسط شما صورت گرفت و 9 خلبان زنده عراقی رو در پرونده و بیوگرافی شما میخوانیم. اینها به ما امروز چی میگه و حاکی از چه رخدادی است مرور این خاطرات؟
اولا انهدام 68 فروند هواپیما و به اسارت در آوردن 9 خلبان بعثی، این فقط توسط من انجام نمیگیره. من درست دستور شلیکو میدم و کنترل میکنم و مراقبت دارم که این موشک بیهوده در هوا منفجر نشه، اما مانند یک تیم فوتبال هستیم، از دژبان دم در گرفته، از پاسدار دور سیمخاردارا گرفته، از یگان پشتیبانی، عملیات، لوجستیک، آموزش، همه اینا دست به دست هم دادن، این توپ رو جلوی پای من انداختن و من اینو تو دروازه زدم. درسته این فوتباله، همه سهیم هستن، همه دویدن، همه تلاش کردن، همه از جانشون گذاشتن، همه میخواستن سر بدن تا سرباز نامشون برده بشه. وقتی داشتم سایت رو میبردم به منطقه عمومی سوسنگرد، جوانای 15-16 ساله شاید هم کمتر که اصل جیسی از اونا بلندتر بود، جلو ما میگرفتم گفتن از اینجا نرو، میدون مینه، اگر میخواید اینجا برید و اجباره ما خودمون رو اینا قلط بدیم و میدون رو پاکسازی کنیم بعد شما عبور کنید. چنین یارانی داشتیم از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، چنین بسیجیان دلاور و قدرتمندی داشتیم که می اومدن جانشون رو برای ما فدا میکردن. بسیجی میگم شما دوره دیدید، آموزش دیدید، سلاح سنگین دارید، بگذار من جاده را برات پاکسازی کنم، با قطع زدن روی مینها منطقه را پاکسازی کنم. آیا چنین انسانهایی با چنین ایده و ایمان و با این خداشناسی و تعهد باید شکست بخورن؟ نه، شکست معنا نداره. الان هم هارتوپورت آمریکا در خلیج فارس واهی و تو خالیست و ملت ما الحمدلله خیلی منسجم و یک پارچه شدن و حتی جوانای ما که گاهن میگن این جوانا مگر می جنگن، جوانای ما منتظر فرمان هستن، جوانان بسیار نجیب، نترس، شجاع و آماده دفاع از مرزهای ایران اسلامی.
درود خداوند به همه اونها و به خصوص درود خداوند به همه شهدا و جانبازان عزیز.
با رسیدن نیروهای ایرانی به مرز، عراق از دو طرف به شدت احساس خطر می‌کرد. هم از انهدام نیروهاش در منطقه شمالی عملیات نگران بود و هم از در دسترس بودن بصره برای ایرانی‌ها و خطر سقوط این شهر. به همین خاطر فرماندهان عراقی مجبور شدند لشکرهای 56 خودشون رو از منطقه خارج کنند و اونها رو پشت مرز خودشون برای دفاع از بصره آماده نگه دارن.
صبح روز 8 دوستان ما از قرارگاه قدس تماس گرفتن که ما هرچی جلو نگاه میکنیم کسی نیست. گفتیم خب ما که به شما گفتیم که اینا یه روزی فرار میکنن، بگید دوستان ماشیناشون و تانکاشون رو روشن کنن، گاز بدید، بلکه به اینها برسید، بلکه اینا رو یه جای شما بگیرید از سمت جوفر. در حقیقت
قرارگاه قدس هم اونا رو تا مرز تعقیب کرد و به این ترتیب کل منطقه شمالی عملیات آزاد شد. حالا فقط خرمشهر باقی مونده بود، اما استحکامات شمالی این شهر و 36,000 نیروی مستقر در منطقه کار رو برای ایرانی ها بسیار سخت کرده. این در حالی بود که هدف ایرانی ها قبل از رسیدن به خرمشهر حرکت به سمت بصره و رسیدن به ساحل شرقی شط العرب.
از اینجا بعد دیگه ما وقتی دیدیم داره طول میکشه بین خرمشهر و بصره، باید یکی رو انتخاب کنیم. ترجیح دادیم که همه توانمون رو بذاریم و اول خرمشهر رو تمام کنیم، بعد به فکر در حقیقت رفتن به سمت بصره باشیم. دیگه مردم همه میگفتن خرمشهر به زودی آزاد میشه، مرتب از سراسر کشور به ما فشار می آوردن که خرمشهر زودتر آزاد کنیم.
با توجه به این شرایط طرح عملیاتی مرحله آخر آماده شد. طبق این طرح قرار شد سه قرارگاه از سه فلش طراحی شده از شمال به جنوب حرکت کنند و خرمشهر را از پشت سر عراقی ها دور بزنند و این شهر را محاصره کنند. ساعت 10 شب اول خرداد ماه 1361 فرمان حمله صادر شد و به این ترتیب سخت‌ترین مرحله عملیاتی آغاز شد. درگیری‌ها اغلب به روز کشیده می‌شد و جنگ بسیار پیچیده شده بود. مقاومت عراقی‌ها حکایت از این داشت که آنها به هیچ وجه حاضر به از دست دادن خرمشهر نیستند. اما رزمنده‌ها آمده بودند که خرمشهر را به ایران برگردانند و هیچ چیز نمیتوانست جلوی تصمیم اونها بگیر.
یکی از محاسن جنگ ما این بود که ما زمین و دشمن رو به خوبی اول شناسایی میگرده.
بعد از دو روز محاصره کامل بالاخره عراقی ها تسلیم شدند و رزمنده های ایرانی از گمرک خرمشهر که غرب خرمشهر بود و از قضا همون جایی بود که عراقی ها از اونجا شهر رو گرفته بودن وارد خرمشهر شدند و مقاومت های پراکنده عراقی ها رو مهار کرد. از 36,000 نیروی مستقر در خرمشهر 16,000 نفر کشته و زخمی شدند و 19,000 نفر دیگه به اسارت در اومدن. گمرک خرمشهر به انبار کلاهبودها و پوتینهای سربازان عراقی تبدیل شده. شهر دست ایرانی ها. شهروندگان
عزیز، توجه فرمایید،
بخش
بزرگی از خرمشهر شهر خونی آزاد شد.
تدبیر فرماندهان جوان ایرانی و اعتماد امام و مردم به اونها باعث شده بود که بعد از 9 ماه از انجام اولین عملیات همه شهرها و سرزمینهای جبهه جنوبی آزاد بشه. صدام که با تبلیغات زیاد جنگ رو شروع کرده بود و اومده بود که در عرض چند روز تهران رو هم بگیره، هیچ وقت فکر نمی کرد که با یه همچنین نیروی عجیب و غریبی رو برو بشه و کمتر از 2 سال خرمشهر رو هم از دست بده. اون برای ادامه جنگ دوباره دست به دامان کشورهای غربی شد.
بسیار خوب، شکوه ایستادگی رو میشنوید، ویژه برنامه به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر. جناب خسرو جهانی، نیروی هوایی سرشار از خاطرات برجستی در دوران دفاع مقدس در کنار دیگر نیروهای رزمنده کشور عزیزمون بوده.
بله، من پدافندی خاطره بسیار شیرینی از خلبانان عزیزمون دارم.
میتونید یکیشو بگین؟
عرضم به حضورتون از خلبانان بسیار شجاع و نترسمون، خلبان F-14 می اومد در آسمان پرواز میکرد و در دید رادار دشمن قرار میگرفت. چون میدیدن یک فرونده 4-5 فرونده هواپیما علم میکردن که این تومه رو بزنه، یعنی خود خلبان عزیز ما تومه میکرد که اونها بیان و وقتی اونها حمله ور میشدن 5 فرونده ایشون به سمت فرودگاه ایران برمیگشت، در مسیر 1 یا 2 فرونده اون تومه ما میشد. ما پدافندی ها با سیستم موشکی ها اون مورد هدف قرار میدادیم و مینداختیم و این شاهکار اون خلبان دلاوره.
آفرین. اون خلبان هست؟
بله بله. اون خلبان،
نمیخواید ازش اسم ببرین؟
اون خلبان آیه سرتیپ دو دکتر حسین خلیلیه که هرگز فراموششون نمیکنم و آرزو میکنم هر جا که هستن سالم و تندرست باشن.
همین جان همین جان پیش ما. جان سرتیب، امیر سرتیب خلبان، دکتر حسین خلیلی که الان خاطره هم ازشون شنیدیم. سلام و فرمان به شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همه همکاران خوبتون، به ویژه مهمان خوب برنامه استاد ارجمند و دوست بسیار عزیزم جناب خسرو جهانی عزیز که خودشون از قهرمانای جنگ و از راویان بسیار برجسته دفاع مقدس هستن و به نوعی بگه خودشون دوست دارن از بسیجیان آسمانی زمینی هست. عرض ادب و احترام دارم و حسن آشینا
خیلی متشکرم.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شما. خدا چه برنامه زیبایی.
عجب خاطره شد.
اون ایستادگی رو من هرگز دیگه فراموش نخواهم کرد که چنین رزمنده دلاوری رو در کنار ما قرار داد و به هر حال امیدوارم همیشه موفق باشید.
چه خاطره خوبی از شما.
سلامت باشید ان شاء الله.
امیر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم و بهتون تبریک میگم این روز رو. اگر بخوایم که ما به اصلی ترین داشته ها برای ایستادگی و مقاومت در سطح ملی نگاه بکنیم، مسلماً از جانب شما ویژه شمایانی که از آسمان های بلند به ایران و ایرانیان نگاه میکنید، خیلی دیدنی تر هست این شکوه و ایستادگی همه جانبه مردم ما. وجوه مرتبط و مشابه اون روز در پیروزی و امروز ایران و ملت ایران رو چی میبینید شما؟
ببینید من دو نکته عرض کنم خدمتون. یک، لطف الهی، یعنی وجه تمایز دفاع مقدس ما با همه جنگ های کلاسیکی در دنیا انجام شده، یکیش لطف الهی بوده که سر سرزمین در دفاع مقدس میبینیم. چه از اون روزهای اول جنگ که همه راهبرد پردازان نظامی دنیا پیش بینی کرده بودن که عراق به یک پیروزی برقاسا دست پیدا میکنه، چه در آزادسازی خرمشهر، چه در روزهای آخر جنگ که ما تونستیم از دفاع مقدس سر بلند بیرون بیاییم. و اجازه بدید که یکی از لطفای الهی را در عملیات بسیار برجسته بیت المقدس که شاید یکی از طولانی ترین و برجسته ترین عملیات دفاع مقدس همه عملیات بیت المقدس باشه، من یکی از لطفای الهی را بگم. عزیزمون دوست ارجمندم جناب جهانی اشاره کردن به وضعیت پدافندی و وضعیت بسیجی و به وضعیت کل نیروها. استاد امیر سردار رضایی هم بخشی از واقعه را تشریح کردن، ولی میخوایم ببینیم که عملیات بیت المقدس که منجر به کی نطفهش بسته شد. میدونید که عملیات بیت المقدس در منطقه شمال خوزستان در فروردین ماه سال 1361 به اجرا در میاد. عراقی ها شکست سخت میخورن، عقب نشینی میکنن به طرف فکه. هواپیمای RF-4 ما، شناسایی هوایی ما بلند میشه که از منطقه فکه عکس برداری هوایی کنه تا مشخص بشه که عمق عقب نشینی تاکتیک یا عقب روی یا پس روی نیروهای عراقی کجاست. میدونید تعقیب این همه نیرو با این حجم خیلی مشکل. هواپیمای RF-4 وقتی میرسه رو منطقه هدف اونه میزنند، موفق به عکس برداری از منطقه فگه نمیشه. وقتی که هواپیما رو میزنند موتور راستش آتش میگیره و به جای دود آتش از اگزوز این هواپیما خارج میشده. لاجرم خلبان انصراف از عملیات مجبور میشه که برگرده. وقتی داشته بر میگشته گردش میکرده که بیا تو منطقه خودی، از شمال به جنوب میرفته، این خلبان کابین عقب که الان بیماری دارن، من ایشالله که واسهشون آرزوی شفای عاجل میکنم، این هول میشه دستش رو ماشه بوده در هواپیما یا اکبر دار. وقتی شما دست رو ماشه برداری باشه
تصویر برداری میشه،
عکس برداری میکنه. یه عکس بسیار دیدنی میگیره که به اون میگن عکس هوایی و امدار الهی. از کجا عکس میگیره؟ از شمال خرمشهر، از شرق جاده خرمشهر به اهواز که در اشغال عراقی ها بوده، از غرب رود کارون که نیروهای عراقی در این حایل این دو جاده مصر بودن. این هواپیما دیگه نمیتونه بره در تهران بشینه. میدونی هواپیما RF-4 از تهران بلند میشه،
بله.
مجبور میشه در اهواز بشینه. هواپیما میشینه، اکثر میارن پیاده میکنن. اینجا رو از قول امیر سید تراب زاکری میگم که فرمانده اطلاعات قرارگاه کربلا بوده، یه اکثر رو باز کردیم اومده میان کردیم که یه اتفاق عجیبی افتاده. چه خبره؟ دیدیم که این هواپیما از اون غرب جاده، غرب کارون و شرق جاده عکس گرفته، لشکر 9 زرهی عراق که در اونجا مستقر بوده برای اینکه به نیروهای عراقی تو منطقه فتح العابدین کمک کنه، اومده رفته بالا و اون در حقیقت شکم عراقی ها در اونجا خالی میشه. جلسه استرالی گذاشتم در حال کربلا، برادر محسن رضایی اومد، برادر فرماندهان جوان اومدن، شهید صیاد اومد، فرماندهان ارتش اومدن گفتن تا عملیات فتح العبید داره تمام میشه، تا نیروهای ما درست خسته هستن، درست گرمه، ولی چون اینجا یه بابی هست برای شروع عملیات، بیایید سریعا عملیات بیت المقدس رو طرحریزی کنیم و اجرا کنیم. این که میبینید در شب 11 اردیبهشت، یک ماه بعد از این، رزمندگان اسلام 7 پل بر روی مارد زدن و از مارد عبور کردن و 20 کیلومتر پیاده روی کردن تا به قلب دشمن برسن. یعنی دیگه نیروهای عمده قوای عراقی ها در غرب جاده اهواز خرمشهر بودن، این ورفالی بود. این همین عکس هوایی و امداد الهی هستش که خداوند متعال به صورت اتفاقی نصیب رزمندگان اسلام کرده. این یکی لطف الهی. دومیش هستش که اون پتانسیل های نهفته که در ملت ما، یعنی اون نیروهای ظاهرا نمیشه حساب کنم، من برای اون کسایی که خیلی با ادبیات راهبردی آشنا هستن ساده‌تر بگم، یعنی نگاه میکنیم این حسین خلیلی الان اومده یه وضعی داره که اصلا شما فکر نمیکنید این فردا بره در مقابل مثلا دشمن بیسته. این پتانسیل های نهفته در جوانان ما به ویژه مخفی هستش، در ملت ما مخفی هستش، در نیروهای مسلح ما مخفی هستش، و وقتی که در مقابل دشمن قرار میگیرن و تهدیدات دشمن جدی میشه، این پتانسیل ها میشن و نتیجه همون چیزایی میشن که من دیگه تکرار نکنم، روز بسیار ارزشمند جناب جهانی توضیح دادن.
بله بسیار خوب. ما این توصیف شما رو در حقیقت در یک کلمه همه مردم باش آشنا هستن، نسل امروز، شاید بگم جزء لاینفکی از گلبول‌های قرمز یکایی که ما ایرانی ها هست، و اونم غیرت ملی است. این غیرت ملی که
غیرتی که نهفته است
تکه میزنه
در مقابل دشمن احیا میشه،
دقیقاً
در برابر تهدید احیا میشه،
دقیقاً. و امروز در ایران این رو به چه شکلی داریم میبینیم امیر؟
ببینید من باید برگردم به دفاع مقدس.
خیلی کوتاه میگم بله،
عراق دید که دیگه با نیروهای مسلح ایران طرف نیست، با یک ملت به پا خواسته طرف است. باید اراده این ملت در پشتیبانی از رزمندگانش برداشته بشه و به همین خاطر 3 راهبرد در پیش گرفت: یک جنگ شهرها، 2 جنگ شیمیایی، 3 جنگ اقتصادی، که در هر 3 جنگش ملت ایران سربلند می‌شدند. امروز هم ملت ایران مسلم بدانید که در جنگ اقتصادی و جنگ نیابتی که دشمنان ما رژیم صهیونیستی در نظر گرفته، ملت ایران خواهد ایستاد و کشور ما بسیار پیچیده‌تر از عراق و افغانستان هستش و مطلوبیت جنگ را از آنها خواهد گرفت.
همینطور. خیلی متشکرم. دستبوس شما و دستبوس یکایک مدافعان ایران هستیم و مفتخریم به درک چنین جملات و صداها و نفسهایی که این نفسها شکوه ایستادگی و پایداری ملت ایران رو در دفاع از خودش به نمایش میذاره. آنچه که نبض یکایک شما مدافعان، متفکرین، دانشمندان، تکنیسیانها، کارگران، زنان، مردان، روستاییان و هر کس در هر جای ایران هست زده میشه، در حقیقت نبضی از قلب تپنده ایران هست. خداوند رو شاکریم و برای همه شماها آرزوی سربلندی و عزتمندی بیشتر داریم. سرهنگ جهانی، یک کلمه با مردم چی دارین امروز در گرامی داشت خرمشهر بگیم که کلید طلایی و رمز طلایی ایستادگی و سربلندی ملت ماست؟
من از بیانات مقام معظم رهبری استفاده میکنم. ما از هیچ ابرقدرتی نخواهیم ترسید و از مظلوم دفاع میکنیم و مسلمانان سایر کشورها و مسلمانان ایران هیچ فرقی ندارن و دفاع ما دفاع ملی و دینی خواهد بود انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز. به اتفاق همه همکارانم درود میفرستیم بر روان پاک شهدای عزیز ایران اسلامی که مقاومت را معنایی تازه بخشیدند. یاد و خاطره یکایک آنان مانا و جاودان باد و راهشان همیشه روشن و پررهرو. سربلند و معزز باشید ملت بزرگ ایران.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس. خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس.
خوبه بدونیم آلیس از بهتر